امروز بیش از هر زمان دیگه منطقه که ما مربوطه هستیم، یعنی شرق میانه یا آسیای جنوبی، از همه از قبل کرده بیشتر دچار رشد بنیادگرایی بیروی است و بنیادگرایی هرچند تمام ساختارهای اجتماعی را خراب میکنه و تمام روابط اجتماعی را برهم میزنه، ولی تأثیر بیش از حد روی زندگی زنها داره و به مو خاطر ما این برنامه را برگزار کردیم تا زمینی را مساعد بسازیم بر زنایی که در رشته علوم سیاسی و یا روابط بین المللی تحصیل کردن تا بیاین امی پدیده را به تحلیل بنشینن، عوامل رشد بنیادگرایی را تحلیل و تجزیه کنن و زنایی که عملا در میدانها یا در ولایات مختلف افغانستان و یا کشورهای دیگه شرق میانه و آسیای جنوبی در زندگی روزمره خود با بنیادگرایی روبرو هستن و مبارزه میکنن، بیاین تجارب خود شریک بسازن با یکی دیگه خود و راهکردها و استراتژیایی که اینا به کار میبرن که در برابر بنیادگرایی مبارزه کنن ایره به اشتراک بگذارن و در ضمن از او یک انبستگی منطقه‌ای که به تدریج بتونه به یک انبستگی بین المللی بر رساندن صدای ای زنها مبدل شوه هم ایجاد شوه. یعنی هدف کلی ما امی سه مسئله است که ما بتونیم اول به تحلیل اینمی وضعیت بپردازیم، دوم بتونیم تجارب خود در مبارزه با این پدیده شریک بسازیم و سوم یک انبستگی به وجود بیارد تایی که در معادلات و معادلات بزرگ سیاسی بین المللی صدای زنا شنیده شوه و در هیچ میز مذاکره حضور زنا دریغ نشوه.
و برگزاری این کنفرانس برای زنای عادی که در افغانستان هستن چی اثر میتونه بگذاره؟ خالده جان شما میخواین جواب بتین؟
مثلا عرض میکنم خدمت شما و شنوندای خوب رادیوتون، خالده خورسند استم، یکی از اشتراک کنندای کنفرانس زنان وطن روی مذهبی. از افغانستان آمدم، از هرات آمدم.
خوش آمدین.
و به هر حال متاسفانه در اوضاع غرب افغانستان در این اواخر رشد تندروی مذهبی بیشتر دیده میشه و بیشتر از زنها قربانی میگیره. همچنان که شما در جریان هستین، آمار خشونت ها به شدت در افغانستان بالا است و تمام انواع خشونت ها ریشه در سنت و مذهب داره که با برداشت هایتون روانه است، مذهب یک جا است. من فکر میکنم این کنفرانس ها، از این دست کنفرانس ها میتونه تاثیرگذاری بسیار عمیق داشته باشه. اول خب فراموش نکنیم، من معتقد هستم که پروژه داعش و پروژه طالبان پروژه منطقه‌ای نیست، اینا معمولا دست های در پشت از اینا کار میکنند و این پروژه برام افته و متاسفانه همواره این پروژه از زنا قربانی میگیره. حرکت زنا به سمت دادخواهی بر حق خود در این زمینه میتونه این کمک بکنه که بگین که ما زنها هوشیار هستیم، ما نمیگذاریم که بار دیگه مثلا تومیتون روی مذهبی بشیم، حالا گاهی با لباس طالب، گاهی هم با لباس دایشی ها. از طرف دیگه میدونن که در مجموع حضور دایش که با یک روی کرد کاملا تون روانه با یک عمل کرده بسیار خشنه به میدان آمدن، روی تمام زنها را که در منطقه مستقیم آسیب میبینن، از این مثل پاکستان، افغانستان، سوریه، عراق، کوبانی، اینا جای است که به شدت روی زنها ضعیف است و همه وحشت فرا گرفته. این گونه کنفرانس ها، این گونه برنامه ها میتونه یک نوید دیگه هم داشته باشه که وحشت نمیتونه تنها کارساز باشه، باید از آن چیزی که در توان ماست اجرا بکنیم. ما باید این میپدیده را تحلیل بکنیم، تجزیه بکنیم، برای زو راهکار داشته باشیم، چرا که بیشترین قربانی رو میتونه از زنا داشته باشه. ولی فراموش نکنیم که اگر ما بخوایم تاثیر خیلی مستقیم از روی زنای خانه ببینیم، خب میتونیم به هر حال این کنفرانس از در سطح است که مسئله تجزیه میشه، تعدیل میشه، در اونجا راهکار ارائه میشه، بعد از این که این راهکارها تطبیق شد، عملی شد، بعد از اون ما میتونیم تاثیر مستقیم شه روی زندگی زنان عادی ببینیم.
و به نظر شما موضوعاتی که در اینجا بحث میشه، فکر میکنه روی زندگی زن عادی در افغانستان که شما بیشتر با اونا در تماس هستین اثر مثبت خواهد گذاشت؟
چرا نه؟ وقتی مثلا به طور مثال از افغانستان، از تمام اوضاع افغانستان، اوضاع غرب، جنوب، شمال، زنای میان اینجا شرکت میکنن. این زنا همه فعالین حقوق بشر هستن، همه فعالین حقوق زن هستن، همه مثلا فعالین رسانه ها هستن. اینا خود از اینا به تنهایی خود پیش از اینکه مثلا در این کنفرانس بیان صدای زنها هستن، وقتی در اینجا میاین شرکت میکنن، یک بار دیگه مثلا دنبال راه حل هستن به این مسئله، دنبال راهکار هستن که چگونه میشه با می فرهنگتون روی مذهب و با مذهب که هی از زنان مثلا نزینه میگیره، هی از با زنان رفتار خشونت آمیز مقابله بکنن، اینها باز کسایی هستن که پس در منطقه برمیگردن و در اونجا میتونن صدایشون قوی تر باشه و از طرف دیگه خب برها چون با زنان زیاد هم در ارتباط هستن میتونن این صدا رو بر زنان منتقل بسازه و کمک بکنه که زنان بهتر در کنار هم دیگه زندگی بکنن و قوی تر و تواناتر در میدان حضور داشته باشن بر دادخواهی بر حق خود.
بله، با سپاس از شما. فکر میکنم ناجیه جان چیز گفتنیه دارن میخواین حرف بزنن، بفرمایید.
در قسمت از اینکه چی میتونه چنین برنامه‌ای و ویژه برنامه ما چی تاثیر بر روی زندگی زنان عادی در کشورهایی که از اون نمایندهایش در برنامه اشتراک میکنه داشته باشه، میخوایم بگویم که درست است که جنبش‌های فمینیستی یا جنبش‌های زنانه در کل جنبش‌های نخبه است، ولی متاسفانه در جو پدرسالاری که در او کشورها حاکم است و با نوع برخوردی که داعش و طالبان و دیگرها در برابر زنا دارن، هیچ تفاوت چندان تفاوت قابل ملاحظه که خشونت از اونا بر زنای نخبه داره با زنای عادی ندارن. زنای نخبه به نظر من بیشتر مورد خشونت قرار میگیرن به دلیلی که در اجتماع هستن، به دلیلی که میخواین در نیروهای دموکرات هستن، به دلیلی که میخواین در برابر یک چنین پدیده که زندگی تمام زنها را متاثر می سازه به مبارزه بپردازن. اگر به ویژه بریم روی خود برنامه، روز اول برنامه بیشتر مختص است بر ای که به تحلیل علمی و اشتراک نظریات بپردازیم، ولی روز دوم ما مسئله را عمیق‌تر می‌بینیم. ما از کشورهای مختلف در گروه‌های کوچک یا در کارگاه‌های کوچک می‌نشینیم و به تحلیل وضعیت جنبش‌های خود می‌پردازیم که جنبش زنانه مثلا افغانستان در کدام موقعیت قرار داره، نقاط ضعف از این چیز، نقاط قوتش چیز، کدام فرصت ها را داره، کدام تهدید با کدام تهدیدها مواجه هستن، چطور ما این تهدیدها را برطرف بکنیم. فکر می کنم که در یک چنین مسائل ما نمیتونیم جنبش زنا را، خواستای جنبش زنا خواست زن عادی افغانستان است. درست است که جنبش زنا نمایندگی نخبه های افغانستان هستن یا از کشورهای دیگه هستن، ولی خواستشان خواسته است که رسیدگی بر امور زناست که در برگیرنده نخبه ها و غیر نخبه هاست.
خوب است که بعضن برای حل مشکلات زنها و یا هر گروه دیگه به مشکل و یا به گروه یا به پدیده زن به طور خاص پرداخته شود، مگر زن را به صورت کلی نمیتونیم در اجتماع جدا بنگریم. مثلا زن هم جزء از اجتماع است. اجتماعی که مثلا اگر ما اجتماع افغانستان را در نظر بگیریم، شرایط امنیتی خوب نیست، شرایط اقتصاد خوب نیست. چرا با کشورهای اروپایی این مشکلات طرح نمیشه که زنها به صورت غیر مستقیم از این موضوعات ضرر میبینن؟ چرا باید روی شرایط امنیتی صحبت نشه، کنفرانس نشه، موضوعات اقتصادی بهتر نشه که تنها موضوع زن؟
طبیعتا ما هر پدیده یو بخوایم بررسی کنیم در کلیتش نمیتونیم به راه حل های مشخصی برسیم. ما مجبوریم پدیده ها رو جزء بکنیم و در جزئیات خودشون باشون برخورد بکنیم و راه حلی در جزئیات خودشون پیدا کنیم و بعد بیایم اینا رو به یه کل منسجم بهش بپردازیم. در رابطه با کل جامعه، بله، مسائل اقتصادی است، امنیتی است، اما ما میایم یه جزء رو میگیریم. اون جزء مسئله زنانه، که مسئله زنان اگر در یک کشوری حل بشه و زنان به آزادی خودشون برسن، مطمئن باشه که در اون کشور همه میتونن به آزادی های خودشون برسن.
و اگر اقتصادی خوب نباشه و اگر امنیت خوب نباشه تا این زنها بتانن آزادی خود را بگیرن، چگونه همه ای چیز دست به دست هم در اجتماع پیش میره؟
بله، طبیعتاً ما از این زاویه، یعنی از زاویه، از پرسپکتیو زنان میایم مسئله اقتصاد، مسئله امنیتی، مسئله شرایط اجتماعی سیاسی رو بررسی میکنیم. ما فکر نمیکنیم که پدیده زن یه چیز در خود هستش. پدیده زن یه بخشی از این مجموعه بزرگتره، ولی ما برای اینکه پاسخهای مشخص بتونیم بدیم باید اینا رو جزء بکنیم تا بتونیم پاسخهای مشخص بدیم.
ممنونتان. فکر میکنم ناجیه جان چیزی برای گفتن دارن، بفرماین.
با اضافه آنچه که لیلا جان گفتن، من فکر میکنم که دلیلی که ما مسئله بنیادگرایی و زنان ویژه ساخته می است که اولین تارگیت و یا اولین هدف بنیادگرایی در هر منطقه که حاکم شدن زنا بودن. ما شاهد ازی هستیم که دخترهای نایجیریایی را بردن، به یغما بردن. ما شاهد ازی هستیم که دخترهای کوبانی یا دخترهای یزدی را بردن و فروختن و فعلا در قرن 21 ما شاهد بردهداری داعشی هستیم، چون هدف اول گروه های تون رو مذهبی زنا هستن بناهن ما به مسئله حادثی پرداختیم. جدا از این که حتی گروه های تون رو مذهبیه که به سطح بین المللی شناخته شدن، حتی گروه های مذهبیه که در داخل افغانستان در پارلمان هستن یا در هر جای دیگه حضور دارن، همیشه تمام دغدغه ایشان ای است که زنها چادر بپوشن یا نپوشن و یا ای که تنبان زنها چقدر باشه یا دراز باشه یا کوتاه باشه. تمام دغدغه نیروهای مذهبی در جوامع عقب مانده و پدرسالار و در تمام جوامعی است که چگونه زنها رو در کنترل خود داشته باشن. وقتی که طرف ما و یا گروهایی که دارن با این نوع ایدئولوژی رشد میکنن، ما هم باید نگرانی های خود داشته باشیم پیش از این که مثل زنای یزیدی اسیر شویم و یا ای که مثل دخترای نایجیریایی به یغما برده شویم.
سوال بعدی ما متوجه خالده جان است، برای اینکه شما از افغانستان آمدین، نمیدانم چقدر خبر دارین یا نه، که افرادگرایی در سویدن هم در حال رشد است و وقتی که شما این خبر مشنوین به نظر شما چگونه است؟ چی فکر میکنین؟
ما در قسمت اول گپای ما می مسئله اشاره داشتم که مسئله تون روی مذهبی مخصوصا وقتی در شکل داعشیش ظهور میکنه، این مسئله افغانستان نیست، مسئله پاکستان نیست، این مسئله بزرگ است که در منطقه مطرح شده، در جهان مطرح شده، ولی خب یک رقم ویژه مسلمان هست چون که در بین از اونا روش کرده. وقتی ما میبینیم که ابعاد قضیه این همه بزرگ است و این همه مسئله بزرگ مطرح شده و بزرگ سازماندهی و مدیریت میشه، خب خانه‌ها ترس و نگرانی بیشتر میشه و وقتی نگرانی بیشتر میشه به فکر این که باید کار بکنیم هم یعنی این انگیزه در ما ایجاد میشه. یکی از مسائلی که ما میخوایم در ادامه گپای دوستای خود عرض بکنم، نکته را که شما مطرح میکنید نکته بسیار مهم است، این که مسئله حقوق زنان در کشوری که جنگ است، در کشوری که فقر است، بیشتر با او یک برخورد لوکس و شیک میشه. یعنی مثلا از اینکه این مسئله میتونه مسئله بعدی باشه، بگذارین که اول شکم مردم مثلا سشه، بگذارین که امنیت بیاد مسئله زنان باشه، ولی تجربه در کشورهای پیشرفته جهان نشان داده از زمانی که اولین جنبش‌های زنان پا گرفته این است که هیچ وقت مسئله زنان نباید به تعویق بفته، چون همچنان که خود شما در سوال اشاره کردین زنان بخشی از جامعه هستند و وقتی ما مشکل میپردازیم مسئله خشونت علیه زنان، مسئله قتل‌های ناموسی، مسئله برخوردهای جنسیتی با زنان، به اندازه فقر در یک جامعه مهم است، به اندازه ناامنی در یک جامعه اهمیت داره. وقتی ما میگیم در جامعه ناامنی است، به مجرد کامار و خشونت بالا میره، شما میدونین که خشونت ها و قتل و بزهکاری خب یکی از فاکتورهای ناامنی میتونه باشه. بله. چطور ما میتونیم تصور بکنیم که در جامعه این همه خشونت وجود داره در برالای بخش از جامعه، بعد ما فکر بکنیم که خب فعلا مسئله زنا رو به تعویق بندازیم بیایم به امنیت فکر بکنیم؟ اتفاقا در افغانستان ما از اونجا میایم، امیر میگم بسیار زیاد تعداد کسانی که اعتقاد به حقوق زنان دارن همین بس حال مطرح میکنن که والا فعلا اصلا بس نکنین که مسئله زنا باشه، ولی یکی از چیزایی که ما برزو کار میکنیم، ما میگیم که نه، هیچ وقت نباید دادخواهی به حقوق زنان به تعویق بندازیم، باید به اساس تجربه کشورهای غربی، به اساس تجربه حداقل فعالین حقوق زن در دیگر کشورها، اینا باید با هم، اینا پروژه های موازی هستند که با هم دیگه ارتباط مستقیم دارن و باید با هم پیش بروند.
و شما چی انتظار دارین از کنفرانس؟
خب به هر حال این یک کنفرانس است، کنفرانس آسیب شناسی میشه، یک کنفرانس علمی است، بیشتر بخش‌های متفاوت دارم، چنان که گرداننده های کنفرانس گفتن در یک بخش این پدیده باز میشه، این که مثلا تون روی مذهبی چی است، در بخش دیگه زنان از تجارب خود میگن، از چشم دیدهای خود میگن. مثلا من آمدم از اوزی غرب بگویم که مثلا ما در هرات نزدیک به 1000 مدرسه دینی غیر راجستر شده داریم که اینا همه به اساس نصاب تعلیمی مدرسه های به مرز و پاکستانی و به اساس اون مفاهیمتون روانه درس میدن و هی جوانان رو مثلا جذب میکنن تون روی مذهبی به شدت مثلا در بین خانواده ها تبدیل به یک فرهنگ شده دیگه. پدر مثلا جلو تلویزیون دیدن میگیره، جلو عکس گرفتن میگیره و تون روی مذهبی تقریبا سابق در شکل سیاسیش مثلا عمل میکرد در اون ساختار سیاسی مثل طالبان هم ظهور کرد، ولی حالا به گونه زیرکانه‌تر در ساختار خانواده ها زرق میشه و مردم تون روتر شده میرن. و این به هر حال مثلا در فاکولته شریعت هرات وقت نام خلیفه داعش گرفته میشه برازو میگن رضی الله عنه، این به شدت میتونه وحشتناک باشه. ما وقتی این مسئله رو حداقل ما برمیگردم در افغانستان میگم که خب در اینجا یک تعداد زنا هستن اثر تا سر جهان که مسئله داعش مسئله تنروی مذهبی رو جدی میگیرن و نمیگذارن که این مسئله حداقل دیگه زنا قربانی بگیره. انتظار معمی است که این صدا صدای اول باشه که به دنباله خود صداهای دیگر داشته باشه تا حکومت ها تا کسانی که دست به مدیریت این قضیه میزنن حداقل مسئله متوجه باشن که ما متوجه هستیم و نمیگذارن که بیشتر از این به هر حال این خشونت ها از زن قربانی بگیره.
بله، و چطور شد که به فکر برگزاری چنین کنفرانس افتیدین؟
ما و لیلا جان از مدت طولانی با هم شناخت داشتیم و شناخت ما روی مسئله کاری ما بود. از 2005 به ایسو تقریبا یک دهه دوستی و آشنایی داریم و همیشه دغدغه ما مسائل زنان بود، چون ما تا 2007 در داخل افغانستان زندگی میکردم و در اونجا مسئول یک سازمان زنان نبودم و همطور فعلا که در کشور دیگام زندگی میکنم، در کانادا هم زندگی میکنم، در اونجا هم روی مسائل زنان و ویژه روی فندریزینگ برای زنان یا جمع‌آوری پول برای تعلیم و تربیه زنان افغانستان کار میکنم. بعد از امی رشد داعش در منطقه ما کم کم به مباحثه پرداختیم و دو سه حادثه در داخل افغانستان به وقوع پیوست که ما را متوجه ساخت که این مسئله اونقدر مسئله عادی نیست که ما متل کنیم و روش بس
نکنیم.
وقتی که
از حادثه در افغانستان اشاره میکنین کدام هدفتان کدام؟
به نظر ما هیچ حادثه شاکاور تکان دهنده از حادثه قتل فرخنده نبود. به نظر ما او اوج تندروی مذهبی را در افغانستان نشان داد و او یک تکانه بود برای فعالین
حقوق زن. مردم عادی بودن، تندروا نبودن.
اما طور که خالده جان تذکر دادن، آل تندروی مذهبی از یک ایدئولوژی سیاسی به یک ایدئولوژی اجتماعی روزمره در جایی که عربستان سعودی سرمایه گذاری میکنه با ایجاد مکاتب، در جایی که حتی کشور ترکیه سرمایه گذاری میکنه با ایجاد مدارس و مکاتب، حالا به فرهنگ روزمره مردم تبدیل شده. اونا مثلا شما اگر یک روز کابل باشین و امی تلویزیونایی که ما به زم خود تصور میکنیم که صداهای دموکراسی در افغانستان است، صبحانه شما یک بار به چنل های از اینا رو مرور بکنین، تقریبا بیشتر از یک و نیم ساعت در خدمت کسای داده میشن که تبلیغ دین میکنن. اونا از اونجا یک پایگاه اجتماعی از طریق رسانه های بسیار مدرن ایجاد میکنن و اونا متور در مدارس خود تبلیغ میکنن و متور از که ذهنیت مردم به تفسیر آنچه که اونا از دین و قرآن دارن میکشنن. بناهن آل تندروی مذهبی از یک ایدئولوژی سیاسی یا از ایدئولوژی یک تشکل سیاسی به یک فرهنگ اجتماعی تبدیل شده و فکر میکنم که حادثه فرخنده بسیار به روشنی مثلا نشان داد. البته یک گوشه از آنچی است که تندروی مذهبی انجام میده، اما طوره که آمار را که خالده جان تذکر دادن از غرب افغانستان یکی از نمونه های دیگه ایش است. ما بسیاری جایی در افغانستان داریم که نمیتونه کس آمار از او را پیدا بکنه، در اونجا هیچ خبر هم کس نمیشه که بر زنا چی میگذره، اینه تندروی مذهبی چی تاثیر روی زندگی زنا داره. بنان من فکر میکنم که اینمی باعث شد که ما و لیلا جان بیشتر به مبحث بپردازیم و فکر کنیم که ما باید دیگر معطل نکنیم و این زمانش هسته که ما منعیس زنای آگاه از اونمو منطقه گرده هم جمع بیاییم. بازم تذکر میتونم که با کسایی که در سطح بین المللی با بازیگرهای بین المللی مسائل سیاسی بفهمانیم که در هیچ یک از معاملات سیاسیتان شما نمیتونین نقش زنان را کم بگیرین و به خاطر که ما زنها بیشتر از هر کس دیگه قربانی این معادلات سیاسی میشیم.
آسان بود برگزاری چنین کنفرانس؟
برگزاری کنفرانس در جای آسان نیست و خصوصا در زمینه هایی که ما از زومیاییم در افغانستان و یا از کشورهای دیگه آسیای جنوبی، البته از نوع مثلا کاریکاتور که شما برای تبلیغ کنفرانستان انتخاب میکنین بس داره تا لوگوی که برگزار کننده امی کنفرانس که سازمان شبکه زنان سویدن از سازمان لیلا جانشان میباشه، اینا همش در کانتکست های ما در زمینه های ما بحث های خود داره. دیگه ای که از کدام کشور کی نماینده میایه یا همش بحث های خود داره، ولی اینا چیزهای جانبی هستن. مشکل ما اینقدر بزرگ است که ما نمیتونیم که به چیزهای کوچک و جانبی از او خود ما را مصروف نگه داریم، یا ای که مثلا یه تهدیدایی که مثلا زنایی که میاین برای کنفرانس و دوباره میرن، این یکی از تهدیدایی است که سخت ما را فعلا مشغول خود داشته و ما امیدوار هستیم که پس از برگشت نمایندهای از افغانستان هستن، از پاکستان هستن یا از کوبانی سلامت باشن، ولی چون رای مبارزه را در پیش گرفتن، رای مبارزه خالی از هیچ نوع خطر نیست.
و حالا که به برگزاری کنفرانس نزدیک شدیم، از لیلا جان میخواییم که در مورد برنامه کنفرانس بر ما چیزهایی بگوین.
جمعه صبح ساعت 4، همین جمعه 4 سپتامبر، برنامه کنفرانس بین المللی شبکه زنان شروع میشه. شاید یکی از کنفرانس هایی باشه که بیشترین دعوت کننده زن از فعالین زن رو داشته باشه از کشورهای مختلف. برنامه 9 صبح روز جمعه 4 سپتامبر شروع میشه تا ساعت 5 بعد از ظهر. ساعت 7 تا ساعت 10 شب ما در یک مهمانی در یک محفل دوستانه همراه شادی امین که استنداپ کمدی اجرا میکنه، محل کنفرانس اسفیاویگن 41 هست و دو قدم اون برترش یعنی اسفیاویگن شماره 57 مهمانی هست. همچنین روز شنبه صبح ساعت 9، یک شنبه صبح ساعت 9، و امیدواریم که در این سه روز بتونیم رو موضوعاتی که میخوایم فوکوس بکنیم و بتونیم اونا رو باز کنیم، بشکافیم و بحث زیاد بکنیم و مهمتر از همه از همدیگه یاد بگیریم، بیاموزیم و متشکل بشیم.